أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعزتك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. این بحث دیگری که راجع به قزلغزات بعد از بیان مواصفاتی که باید از اونها برخوردار باشد قابل تر هست، شؤون و وظائف و اختیارات قزلغزات است. چون که بارها عرض شده و در سایر موارد هم با این امر مواجهیم که چون عنوانی به عنوان مستقل به عنوان قزلغزات در منابع ما نیست و این نوع عنوانها و سمتها و احیانا نهادها و دستگاهها، اینها مسائل تدبیری است و احیانا بسا جزء نظام نیست، بلکه بخشی از الگوست. و عرض کردیم که الگو عبارت است از طراحی کیفیت تطبیق نظام بر واقع خارجی، بر ساحات حیات. الگو متنوع، متغیر و متعدد است حسب ظروف و شرایط. الگوها متفاوت میشند. نظام ولی واحد است و ثابت و در متن دین تعبیه شده است، اما الگوها چنین نیستند. و مطالبی مثل دوائر و دواوین، سمتها و پستها، تقسیم کار، اینها غالبا از جنس الگو هستند. یعنی ما بسته به اینکه در چه شرایطی میخواییم نظام اسلامی رو از جمله مثلا نظام قضا اسلام رو پیاده کنیم، اقتضاعات و تناسب ظروف تحقق و اجرا چیست، ما الگوی مناسب اون ظروف رو طراحی میکنیم. امروز در دنیا معمول شده که تفکیک قوای اجرا میشه و احیانا چیزی به نام قوه قضاییه در بعضی کشورها و از جمله کشور ما وجود داره. همین امروز و در همین شرایط هم بعضی کشورها تفکیک قوا ندارند. در دولت‌های سنتی مثلا عربستان و سعودی تفکیک قوا معنی نداره. قدرت مطلقه سلطان. در بعضی کشورها قوه قضایی مستقل و جدای از قوای دیگه نیست، مثل امریکا. قوه قضاییه‌ای که مستقل باشه در عرض قوه مجریه ندارن. رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه رو، رئیس دیوان عالی رو منصوب میکنه. در نتیجه قوه قضاییه تحت نفوذ و اشراف قوه مقننه است. بعضی جا هم گفتیم قوه مجری است. بعضی جا هم گفتیم قوه مقننه و قوه قضاییه یکیست. دو قوه ای هستند. بعضی سه قوه ای هستند. بعضی تفکیک قوا ندارند. حالا با فرض این که تفکیک قوا بشود، یعنی این الگو رو بخواییم، همه الگو هستند. بخواییم این الگو رو اجرا کنیم، میگیم یه چیزی به نام قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه وجود داره. از رئیس قوه قضاییه هم به قاضی القضات تعبیر میکنیم، نه اینکه فکر کنیم این سمت یه سمت تثبیت شده است. مواصفاتی که به نظر میرسید باید رئیس قوه دارا باشه رو بحث کردیم. حالا میخوام بگیم که رئیس قوه چه جایگاهی دارد در نظام، در کلان نظام اسلامی، یا به تعبیری بگیم الگویی که از نظام اسلامی در حال حاضر میسازیم، و همچنین در جریان قضا، در متن فرایند دادرسی، در بستر عملیت القضائیه، العملیت القضائیه، عملیت القضا، در فرایند دادرسی چه نقشی رئیس قوه میتونه داشته باشه، چه وظایفی بر عهده اوست، چه اختیاراتی احیانا دارد. به این ترتیب به اصطلاح داریم بحث رو پیش میبریم. به تعبیر دیگه ما پاری از احکام رو داریم که موضوعاتش مثلا موضوعات ثابتند و احیانا شرعیند، موضوعات شرعیه هستند. خب احکامشون رو بیان میکنیم. گاهی بعضی موضوعات متغیرند یا شرعیه نیستند، عرفیند، علمیند، و قهرن وقتی موضوع عرفی یا علمیه متطوره، اون هم احکامشو بیان میکنیم. مثلا پس امروز ما از یه چیزی به نام مثلا فقه البنک، فقه بانک مثلا سخن بگیم، از فقه البورس، فقه بورس، بازار مالی مثلا سخن بگیم، یا از مثلا فرض کنید که رمز ارزهایی که الان به وجود اومده سخن بگیم، از پول اعتباری سخن بگیم و احکامش رو بحث کنیم. اینا موضوعاتی نیستن که در زمان شارع بوده. اینا شارع هم از اینا تعریفی داشته، مثلا یک تلقی شرعی از اینها داریم، نه. اینا موضوعات جدیدی هن پدید آمدن و ممکنه مدتی باشن 50 سال، 100 سال، 500 سال، بعدم از بین برن، چیز دیگه جاش بیاد. زمانی پول ارزش حقیقی داشت، ذاتی داشت، چون از طلا و نقره بود، ارزش داشت. خود اون سکه ذاتش، جوهرش ارزش داشت، طلا بود، نقره بود، بعد وزن داشت. احیانا مبالغ بر اساس وزن تعیین میشد. 1 تومن با 10 تومن اینجور نبود که یه اندازه باشن. اون که طلا بود 1 تومن وزنش یه حدی بود، 10 تومنی هم مثلا یه وزن دیگری داشت، چون ارزش ذاتی داشتن. قبل از اونش زمانی مثلا کالا به کالا افراد معامله میکردن، مثلا پولی وجود نداشت. بعد آمد پول، پولی که داره یه ارزش ذاتیه به وجود آمد. بعد آمد پول اعتباری به وجود اومد، یه کاغذ رو چاپ کردن روش نوشتن مثلا 1 میلیون تومان، یه کاغذ بود. قبل از اینکه این توسط حاکمیت چاپ بشه 1 قرون میارزید، مثلا یک کاغذ بود. بعد که با نقش خاص و آرم خاص و قانون خاصی این چاپ شد، روش نوشتن 1 میلیون تومان. در چه مردم اینو میدن، یک کالایی که معادل 1 میلیون میارزه اونو میگیرن. هیچ ارزش ذاتی نداره این کاغذ. اگر یه روز تا دولت اعلام کنه که آقا پولهای چاپ شده در فلان تاریخ دیگه از اعتبار ساقطه، این میشه کاغذ باطله، باید نزیش دور. به هر حال معامله کالا به کالا به معامله با در واقع پولهایی که داره ارزش ذاتی هستن تبدیل شد. پولهایی که دارای اجزاتی بودن به پولهای اعتباری تبدیل شد. پولهای اعتباری امروز داره به رمز ارزها تبدیل میشه. رمز ارزها و بازار مالی، بورس داره روی معیارهای دیگه میچرخه. این موضوعاتی هستن که در متن شریعت چیزی نیست، چرا که موضوعات متطورن، موضوعات مستجدن، مستحدثن، نوپیدا هستن. اینا که پیدا میشن ما باید بر اساس فقه احکام اینها رو استنباط کنیم. مسئله تفکیک قوم از همین قبیله. تفکیک قوای امر شرعی نیست که در متن شریعت بوده. سمت ها غالبا همینطوره. اینکه حتی بعضی از سمت های موجود در عهد شارع هم، در عهد پیامبر اعظم و عهد بعثت هم میتونه از این قبیل باشه. مثلا فرض فرمید که عنوان محتسب فرض اگر بوده، فرض کنید ما یه وقتی یک دو سال پیش مفصل از سمت هایی که در عهد پیامبر بوده بحث کردیم. فهرست بلند بالایی کتابایی هست که یه جلد کتاب پست هایی رو و سمت هایی رو که در عهد پیامبر اعظم در حاشیه وجود مبارک ایشون به وجود آمده بوده، اینها فهرست شده. این پست ها ولو زمان شارع بوده، زمان پیامبر اعظم، اگر اصطلاح درستی باشه که پیامبر بگیم شارع، چون حق تشریع داره پیامبر غیر از ائمه است، احیانا اون زمان بودن باز دلیل نمیشین جزء شرعه. فرض فرمید پیامبر کسی رو داشتن که وقتی حمام میرفتن وسایل حمامشون همراهشون میبردن، ایشون هم میکردن. باید بگیم الان مثلا بر ولی امر لازم است که یه آدم داشته باشه همراه خودش، میخواد حمام بره، نمیدونم این تاس حمومشو مثلا صابونشو لیف و کیفشو مثلا هم کنیم. اینجوری که نیست، موقع لازم بود اینطوری بشه، در شرایط یه طوری دیگه میشه. اون موقع باید میرفتن حمام عمومی، حالا تو خونه شون تو اتاقشون حمام دارن، تازه مقامات هم که بیش از حمام دارن دیگه، چی میگن انواع این وسایل ورزشی که اشکال نداره تو داشته باشن. ولی خب یکی از اعظم رضوان الله تعالی علی در یه مقطعی به ما حمله کرد خیلی شدید که فلانی از اعظم، از بزرگانی که محبوب همه ماست و مرد بزرگی بود و خدمات فراوانی کرد رحمت الله علیه، چرا ما طلبه ها رو تشویق کردیم برن استخر؟ چون گفت که این آبروی اسلام رفت، آبروی روحانیت رفت، فلان چرا این کاری کرده؟ آخر سر دیگه منزلش رو برده بودن در محل کارش، همونجا می استخر درست کردن. چون سنش بالا رفته بود باید تو استخر تو آب گرم راه می‌رفت، دیگه حکم بس شد. خب اشکال نداره، اینا دیگه تطور زمانه است. تشخیص اون زمان مثلا این بود که چرا فلانی گفته طلبا برن استخر، این برای حیثیت روحانیت خوب نیست. ولی خب اونقدر میشه که به ناچار یه هزینه مفصلی هم بشه که یه استخری بسازند و جکوزی بسازند و که بالاخرهشون سلامت شفت و درست هم بود، باید این کار میکردن. این باید سرمایه اینجوری رو ما حفظ کنیم، این هیچ ایرادی نداره. ولی خب میخوام بگم تطورات گاهی در موضوعات اینجوریه. اینا جزء نظام نیست. تفکیک قوا جزء نظام نیست، جزء الگویه، الگوهایی است که ما طراحی میکنیم. حالا تو این مقطع چون در دنیا تقریبا عرف شده 200 سال است تفکیک قوا، خب ما با فرض اینکه اگر تفکیک قوا باشد قهرن قوه قضاییه باید باشد، چون اینکه قوه قضایی مستقل باشه از سایر قوا با روح اسلام سازگارتره، چون استقلال قاضی و حیادت قاضی، مستقل بودن قاضی و بیطرفی قاضی جز اصوله، اینو قبول داریم، این جز همون نظامه. و اگر قوه مقننه‌ای باشد مستقل از سایر قوا و مجموعه فرایند دادرسی از زیر نفوذ عمال و کارگزاران اجرایی، عمال و کارگزاران تقنین مستقل باشه و جدا باشه، این حتما با روح اسلام و نظام اسلامی سازگارتره. چون اینجوره خب ما داریم این بحثو میکنیم که خب به هر حال فعلا و معلوم نیست تا چند وقت دیگه، 50 سال دیگه، چند صد سال دیگه همچنان این تفکیک قوا خواهد بود. خب ما بحثش فقهیشو میکنیم تا وقتی که الگوها به این شکل، خوب از همین بحثا استفاده بشه. نمیشه گفت که حالا اینا متغیره، مبالغ نشیم. خب همین وضعی که ما تو این 200 ساله داشتیم، تفکیک ها در عالم بوده، یه نفر نیومده راجع به قوه قضاییه دو تا فرع فقهی رو مطرح کنه. خب همینطوری دستمون خالیست، ما هی وارد میشیم، نه کسی بحث کرده، نه ادله‌ای احراز شده، افراز شده، نه فروعی مطرح شده. یه طلبه بی چیزی مثل بنده باید بیاد تا یه حدی بگیم جون بکنه، اینا رو یه جورایی تنظیم کنه، یه ادبیات اولیه ساده به وجود بیاد تا بعد بزرگترها وارد شن، اینا رو غنی سازی کنن، تحکیم کنن، تقویت کنن، تعمیق کنن، توسعه بدن. و بسا حالا تا 200 سال دیگه هم باز همین رویه باشه. خوب این احکامی رو باید بگیم دیگه، نمیتونیم بگیم که حالا از کجا که بانکداری حالا بعد از این خواهد بود. خوب بود وقتی هست مردم سوال دارن، مردم مبتلان. الان مردم، اکثریت مردم ایران مانند همه مردم کشورهای کفر، معاملاتشون با بانک ربویه. قانون ربوی نیست، عمل ربویه. خب چرا ما نباید آیون ورود کنن تو این قضایا؟ و چرا بعد از 42 سال حضرات اعظم که به شدت و به جا ناراضی هن از وضع موجود در ارتباط با مسائل بانکداری، تا کنون این معضل رو با بنیه های محکمی که فقه ما داره حل نکرده باشن و فقط به گله گذاری قناعت کنن؟ هر از چند یک گله‌ای از زبانی بزرگی در رسانه ها منعکس بشه که این بانکداری مشروع نیست. بانکداری البته عملش اشکال داره، و الا بالاخره از همون اول انقلاب یه قانونی تصویب شد، قانون بانکداری بدون بهره، با بسته پینه کردن یه جوری ربا رو حذف کردن. اگر اونجور عمل میشد و بشود، بعد عقود رو اضافه کردن. اگر اونجور عمل شد در قالب عقود شرعی، ربوی نیست. قانون درسته، قانون ربوی نیست، منتها یه قانون وصل پینه دیگه، با اصول و اصل حاکمیت و یه جورایی با رو قواعد، رو اصول تقریبا اون قانون نوشته شده. خب یه فقیه بزرگواری هم در جمع اون کسانی که اون قانون اون روز تهیه کردن حضور داشت، مرحوم آیت‌الله رضوانی، که در حد مرجعیت بودشون در بازار تهران داشتن، عضو شورای نگهبان بودن، فقیه بودن، از شاهدای برجسته امام بودن، آقای بوجردی بودن، فقیه بزرگی بود. ما همون زمان جلساتی با حضور ایشون تو بجبوشگاه داشتیم، گاهی بحثایی شد، من یه سلسله پرسشایی رو طرح کردم از اعظم حوزه که جواب بدن. خوب بعضی جواب دادن و جواب ها خوب نبود، نشون میداد که به حال در هر حال مطلب در ابهامه، یعنی بعضی موضوع رو حتی تلقی نکرده بودند. پرسشایی که طرح شده بود معلوم بود که موضوع خوب تلقی نشده، نظری که دادن تلقی درستی از موضوع ندارند. خب اینجور مسئله در کنار اون وقت یه آقای دیگری هم تا همین حوزه های ما پیدا میشه که پاکستان نامه می نویسه، ما می خواهیم، پاکستان سنی نامه می نویسه که ما می خواهیم بانکداریمون اسلامی بشه، تو برای ما یک کتاب بنویس. و بر می داره البنک لاربوی رو می نویسه، یه فقیه شیعه از نجف، شهید صدر، برای پاکستان می نویسه و می فرسه می که به صورت هم می نویسه. این یعنی فقیه، این یعنی مجتهد. مجتهد یعنی باید کوشا باشه دیگه، فقیه یعنی فهیم باشه، وقت این کارو میکنه. ولی از این قضیه بیش از نیم قرن گذشته، فرد دیگه نیومده کار جدیدی بکنه. البته فضلای وارد شدن، بعضی از جوانترها و فضلا، ولی از فقهای استخوندار، استخوستار به قول مردم، ریشه‌دار که سخنشون حجت باشه و معضل ملی رو حل کنه، ما کمتر میبینیم. مرحوم آقای موسویان ما خیلی کار کرد تو این زمینه، چندین جلد، کار آخرش که اواخر کارش شد 10% باقی بود، متاسفانیشون از دست رفت، 3 جلد در بانکداری. خب با مشرب خودش البته ایشونم رحمت الله علیه کار میکرد، یه مقداری سعی میکرد که وضع موجود رو مسئلهش رو حل کنه، طرحی نو در اندازه و الگوی جدیدی ارائه کنه. معتقد بود که وضع موجود رو باید مبانی فقهیش رو درست کنیم، رحمت الله علیه. در هر حال الان هم تو مجلس قضیه در جریان هست. حالا تو این حاشیه طولانی شد، عرضم این است که به هر حال براجع به وضع در واقع قوه قضائیه داریم اینجوری بحث میکنیم که تفکیک قوا یکی از عناصر الگوی حکومتی است، نه نظام حکومت، و متغیر است. در وضع فعلی تفکیک قوا اجرا میشه، در کشور ما هم در این اتفاق افتاده. در نتیجه ما چیزی به نام قوه قضائیه باید فرض کنیم، رئیس قوه قضائیه باید فرض کنیم، مواصفات او رو باید بحث کنیم، شون و واجبات و اختیارات رو باید بحث کنیم، منتها باید این رو ادبیات رو تولید کنیم. ما تصور میکنیم که شون و وظائف و اختیاراتی که قاضی القضات و رئیس قوه قضائیه داره دست کم میتونه دو سنخ باشه، دو گونه وظائف بر عهده او ممکنه باشه. نه، هر دو جور میشه بحث کرد. یه بار ممکنه ما بیاییم شرایط رو مبتنی کنیم بر وظائف، بگیم با توجه که این وظائف خطیده رو داره پس من این اوصاف رو باید داره باشه، میشه اینجور بحث کرد. بله میشه اینجور بحث کرد، میشه عکس جان بحث کرد. ما اول فارغ از این که چون به خصوص این که شؤون و وظائف و اینا گفتیم بیشتر متطوره، خیلی ثابت نیست و ادبیاتی هم نداریم اصلا راجبش. اونجا لاغل راجب قاضی داشتیم، بعد گفتیم به طریق اولویت رئیس قوه قضائیه باید اینا رو داره باشه. به این اعتبار ما اوصاف رو جلو انداختیم، برای اینکه اول بگیم که در واقع رئیس قوه با چه ویژگی هایی باید باشه تا باید بگیم حالا چه وظایفی بهش محول شود. مثلا اگر شرط اجتهاد، مثلا قبل از این، مثلا اگر رئیس قوه رو قاضی ندونیم بگیم یه مدیره، خب خیلی تفاوت میکنه وظایف. و اگر قاضی بدانیم، و طبعا مثلا نمیشه گفت مجتهد نباید باشد، و اگر مجتهد بدانیم وقت باز باید بگیم که وقت چه کاره میشه محول شد. اگر احیانا مجتهد نباشه بعضی از شؤون امور نمیشه بهش محول شد. هر دو جور میشه بحث کرد. من همین تو ذهنم بود که آیا اول اوصاف رو بحث کنیم یا شؤون و وظایف و اختیارات رو، یا به عکس. به نظرم رسید که به این شکل بحث کنیم. در خصوص ولی امر هم این شبه رو معمولا بحث میکنن که ولی امر مواصفاتش چیه، وقت بعد بگن اختیاراتش کدومه. چون به نحوی شاید اینکه اختیارات وظایف مبتنی بر مواصفات شاید مناسب تر باشه، خیلی تعین نداره ولی اجمالا شاید این مناسب تر باشه. در هر صورت میتونه دو دسته باشه این شؤون و موقعیت ها، وظایف و واجبات، اختیارات و اون به اصطلاح قلمرو و گستره عمل. یه سلسله از امور و جهات هست که ولی امر رئیس قوه باید محول کنه. چرا؟ چون ولی امر اون کسی است که مسئول اصلی و نقطه محوری و نقطه ثقل نظام در نظام اسلامی. اصالتاً شؤون، وظائف، اختیارات همه متعلق به ولی امره. اساساً در نظام اسلامی محور مسئله ولی امره. ولی امر وقتی بخواد یه جامعه بزرگ رو اداره کنه مباشرت در همه شؤون و امور میسر نیست. اینا رو بحث کردیم سابقا. تجربه‌ای که حتی در عهد پیامبر اعظم هم بود، امیرون السلام بود، این رو نشون داد. یعنی پیامبر وقتی ملاحظه کردن که از مثلا فاز حجاز بخوان مشکلات مخاصمات یمن رو هم خودشون مباشرت کنن، قضاوت کنن، نمیشه. معاذ رو مأمور کردن رفت اونجا، یه دورم از تعمیر رو مأمور کردن رفتن یمن. این یعنی این که وقتی دامنه و قلمرو به حکومت دینی که سرش پیدا میکنه به لحاظ جغرافیایی خب باید تقسیم کاری بشه، افرادی گماشته بشن. این به لحاظ در واقع کمیه قلمروی جهات جغرافیایی داره، گاهی به لحاظ اینکه جمعیت زیاده. اصلا کل مثلا ایران فرض کنید تهران باشه یه شهر، اما مگه شهر رو یه نفر مگه میتونه که اینا مخاصمات رو احیانا حل و فصل کنه؟ امکان نداره. و خصوص اینکه در شرایط فعلی حیات بشر جرمنگاری ها توسعه پیدا کرده، نمیشه، باید کار رو به دیگری بسپره. وقتی یک کشور بزرگیست و با هزار و یک مسئله و مشکله و معضله، خب اینا اقتضا میکنه که سازمان به وجود بیاره. وقتی باید نهادسازی کنه لازمه که مسئول نصب کنه. وقتی نهادسازی شد که بدون سرپرست که نمیشه، بدون متولی که نمیشه، پس باید متولی بگذاره. اگر نهادسازی کنیم باید تقسیم کار کنیم، تقسیم کار کنیم باید حسب یه معیاری، حسب یه معیاری، مثلا جهات مثل که الان معموله، جهات تقنینی رو مجموعه رو بکنیم یه دستگاه، جهات تنفیذی رو مجموعه بکنیم یه دستگاه، جهات قضایی رو و تحکیمی رو مجموعه بکنیم یه دستگاه، اسم بذاریم قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضایی. خب وقتی این طور شه معنیش اینه که ولی امر بعضی از شؤونش رو باید واگذار کنه، بعضی از وظایفش رو واگذار کنه، تفویض کنه، بعضی از اختیاراتش رو تفویض کنه. به این ترتیب بخشی از شؤون، وظایف و اختیاراتی که ولی امر داره منتقل میشه به رئیس قوه. و رئیس قوه دارای یه سلسله شؤون، وظایف و اختیارات میشه. یه دسته از در واقع شؤون و اختیار، وظایف و اختیارات هست. از این دست دوم اشاره میکنم. دست دوم شؤون، وظایف و اختیاراتی است که احیانا مربوط میشه به این موقعیت، به موقف. به هر حال اگر چیزی ما به نام قوه قضاییه درست نکنیم و این منصب در جامعه به وجود نیاید، یه سری اقتضاعات نیست. وقتی به وجود بیاریم یک سری اقتضاعات پدید میاد. این اقتضاعات از ناحیه شؤون و وظایف و اختیارات ولی امر نیست، از اون قسم اول نیست، قسم دومی است، مربوط میشه به، یعنی به سمت به اصطلاح قاضی القضات و رئیس قوه مربوط میشه. اینکه بالاخره او یه مسئولیتهایی وقتی ولی امر میاد میگه این کار رو به تو تفویض میکنم، اقتضاعاتی داره. این یه جایگاهی پیدا میکنه در کشور، وقتی جایگاه پیدا میکنه وقتی یه سلسله لوازم داره، اون لوازم اقتضا میکنه بعضی مواقف و مواقع و موقعیت ها و شؤون رو او احراز کنه. نمیشود یک مثلا کسی رو گذاشت رئیس قوه قضاییه، بعد پس کنید بعضی امکانیات و بعضی ابزارها رو در اختیارش قرار نداد، قهرمان باید این کار بشود. این در واقع حالت ثانوی داره، وضعیت ثانوی داره نسبت به اون چه که از بعضی از امور از کردیم دیگه، جهاتی است بودی ولی امر، اینها تفکیک میشه، تقسیم کار میشه و تفویض میشه، خیلی روشنه. اینا دیگه ما باید بریم سراغ مثلا شؤون و وظایف و اختیارات ولی امر، ببینیم چی در قلمرو قضا از وظایفشه، کدوم قابل واگذاریه. این تعیین میکنه این حیث از این قسم از شؤون و اختیارات و وظایف چی هستن. دومی که دارم عرض کنم میگم موقعیتیه دیگه، یعنی این که وقتی یک کسی میشه رئیس قوه، وقتی حالا چه رئیس قوه مقننه، چه مجریه، چه قضاییه، فرق میکنه. وقتی شما میگید آقا رئیس جمهور شد، رئیس جمهور شد یعنی چی؟ یعنی مردم فقط انتخاب کردن که بیاد پشت میز بشینه؟ نه دیگه، وقتی یه مجموعی از اختیارات رو مردم با تنفیز ولی امر در طبق قانون اساسی ما به کسی به نام رئیس جمهور تفویض میکنند، این خود به خود یه اقتضاعات قهری داره، اونا باز یه سری شؤون ایجاد میکنه. طبعا این فرد احیانا میاد مثلا فرض کنید وزیر رو نمیدونم مدیر انتخاب میکنه، یه سلسله ظرفیت هایی رو در کشور باید در اختیارش قرار داد. مثلا بگیم آقا شما رئیس جمهور کشور اداره کن ولی بودجهش دست تو نباشه، مثلا فرض بفرمید. این که طرح‌های برنامه‌هایی باید تو مملکت در قلمرو و اجرایی اجرا بشود، اینو ولی امر تفویض کرد. خب این بخش اجرایی کشور با تو، خب بخش اجرایی کشور با تو لوازم داره، طبعا وقت انتخاب افرادم باید باهوش و دستش باز باشه، بودجه هم باید احیانا در بخش اجرایی در اختیار او باشه، دوتون هزینه کنه طرح رو اجرا کنه دیگه. و الا اگر مثل مسئله اجتهاد میگفتیم، اگر مقلد بشه مثلا قاضی یا رئیس قوه، دونه دونه باید فر به فر بیاد از ولی هم سوال کنه، میشه قهرمان. اون موقعی میگن آقا خزانه در اختیار دولت، این که خزانه در اختیار دولت است از تبعات اون شون اختیاراتی است که بهش تفویض شده وقتی و مسئولیت هایی که بهش محول میکنیم. وقتی ما مسئولیت واگذار میکنیم، تفویض میکنیم، باید اختیارات هم واگذار کنیم، ظرفیت ها رو هم واگذار کنیم. در واقع ما یه سلسله، به تعبیر دیگری بفرمایید، یه سلسله مسئولیت هایی رو داریم، این دو قسم اینجور تعبیر کنیم. مسئولیت هایی هست که ناشی از تفویض از قبل ولی امر است، که ذاتاً از آن ولی امر. حالا تفاوت نمی کنه. دو قسم دوم بشود گفت لوازم این مسئولیت هاست، مثل اختیارات، مثل ابزارهای کار که بتوان اینها رو جلو ببره. به این ترتیب دست کم میشه گفت که به حیثی میشه این به اصطلاح وظائف، و چون ما هم از شؤون داریم میگیم، هم از وظائف هم از اختیارات، به اعتبار همین که این دو دستن در واقع مسئولیات و لوازم مسئولیات، اگه اون مسئولیت ها تفویض نشه اون دسته دوم دیگه لازم نخواهد شد. به این ترتیب ما علال حساب به دو دسته تقسیم میکنیم. ولی اگه کسی تأمل کنه، فکر کنه که میشود مثلا طور دیگه هم تقسیم کرد، منم خیلی اصرار نداشتم، اجبالا گفتم یه تقسیم اینجوری انجام بدیم، ولی ممکنه کسی بشینه فکر کنه بگه میشه اینجوری تنظیم کرد. بعضی از دوستان ما هستن که مثل شما در این شبستان حضور ندارن، ولی من همینجا ازشون تشکر کنم. خب کارهای جالبی میکنن ورود احسای ما و در قوم هم در شهرستان ها هستن، برای من میفرستن، میشینن بحثا رو خیلی قشنگ نمودار میکنن، طبقه بندی میکنن، خیلی کار جالبی انجام میشه که با وجود اینکه من بعضی از اینا رو هیچ وقت ندیدم، توفیق زیارتشون نداشتم، و همینجا تشکر میکنم ازشون. و قوم در بحثشو داره، احیانا بحثای من رو دنبال میکنه و هر از چندی کل این بحثایی که من میکنم گاهی به روز، گاهی همون روز نمودار بحثا رو برای من میفرسته از طریق همین شبکه‌ها و اینا. شما هم تأمل بفرمید، ممکنه بفرمید که یه جور دیگه میشه تقسیم کرد، مثلا یه تعاملی بکنید، بگید آقا یه طبقه بندی دیگه میتونیم بکنیم. بله دیگه، حالا وقت گذشت، به موارد نمیرسیم. بفرمایید.